دارم به حضور شما و شنوندگان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
بله آقای دکتر البرزی، اگر نگاهی داشته باشیم به این تحولات هفته اخیر، دیدیم که ایلان ماسک هم با ترامپ اومد روی اون صحنه و اون سن و سخنرانی کرد. من میخوام وصلش کنم این مسئله رو به هر صورت حمایت از نتانیاهو، چون سفره هم داشت به اراضی اشغالی همین چند وقت پیش ایلان ماسک. این بحث سانسور شدن جنایت اسرائیل علیه مردم فلسطین رو در شبکه‌های اجتماعی شما چطور میبینید و چقدر واقعا با اون شعارهایی که همیشه میدن همخوانی دارد؟
بله ببینید، در واقع با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی مهم در دنیا به کارتل‌های صهیونیستی تعلق دارن یا وابستگی دارن، معمولاً الان بحث سانسور تصاویر و پیام‌های این رسانه‌ها به صورت سیستماتیک داره صورت می‌گیره. ما در واقع شاهد بودیم که روزی هم که شهید سید حسن نصرالله شهید شد، خود واتساپ، خود در واقع اینستاگرام و دیگر رسانه‌ها تصاویر سید محمد رو سانسور می‌کردن و به نوعی به اکانت‌ها این اعلام رو میکردن که این تصویر شما غیرقانونی، نباید استفاده بکنید. ببینید این بحث سانسور محتوا و مدیریت پیام در رسانه‌های اجتماعی برای اولین بار نیست که اتفاق میفته. ما در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی هم شاهد این بودیم، در ایامی هم که طوفان الاقصی اتفاق افتاد و بحث وعده صادق هم بحث سانسور و مدیریت پیام‌های این شبکه‌های اجتماعی نکته‌ای بود که ما شاهدش بودیم. و نکته‌ای هم که شما فرمودید، با توجه به اینکه هم در رسانه‌های جریان صلح هم در شبکه‌های اجتماعی، با توجه به اینکه صهیونیست‌ها در واقع رابطه دارن به اکثر این شبکه‌های اجتماعی به سیستم صهیونیستی تعلق داره، یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم، در واقع چیز پیچیده‌ای نیست که اینها بیان محتوای مربوط به صهیونیست‌ها رو در واقع سانسور کنن. و به ویژه اونجا که در واقع نشون میده که صهیونیست‌ها در مقابل مقاومت نتونستن توان بازدارندگی داشته باشن. بنابراین ما هم شاهد بودیم که از هر دو در واقع حمله‌ای که سپاه پاسداران انقلابی انجام داد و ضربات سختی به صهیونیست‌ها زد، خیلی تصاویر کمی منتشر شد. حتی با استفاده از سیستم هوش مصنوعی اینها تصاویر رو سانسور کردن که در دنیا این تصاویر دست به دست نشه و بتونن در واقع تاثیرگذاری خودشون رو داشته باشن.
و حالا در کنار این مسئله میخوام ببینم که چرا این استاندارد دوگانه رو به کار گرفتن. ببین همیشه اینا ادعا میکنن ما در عرصه رسانه بحث جریان آزاد اطلاعات رو باید داشته باشیم، خیلی برای این موضوع هم همیشه تاکید میکنن، ولی میبینیم تو شبکه‌های اجتماعی واقعا و از اون طرف هم حتی تو رسانه هاشون، یعنی توی ما میبینیم بعضی از رسانه ها یک جوری جنایت اسرائیل رو در واقع توجیه میکنن و جنایت شویی میکنن که اصلا انگار الان مردم غزه دارن مردم اسرائیل رو میکشن، شهروندان اسرائیل رو میکشن. این خیلی برای من عجیب غریبه و دلیل این مسئله چه هست؟ میخوام ببینم که چقدر ارتباط دارد با اون پشت صحنه‌های سیاسی.
ببینید در واقع در قاب قدرت نرم در کنار قدرت سخت قرار گرفته و رسانه‌ها در حوزه قدرت نرم قرار میگیرن. با توجه به اینکه ساختن روایت و قالب ساختن اون کاری که رسانه‌های غربی از زمان‌های دور هم انجام میدادن، بنابراین رسانه‌ها هم پای میدان دارن پیش میرن. همونطور که در واقع جریان مقاومت تونست وقتی که طوفان الاقصی رو انجام داد، با تصاویری که از طوفان الاقصی بیرون اومد و در واقع مجاهدان ما و کسانی که در مقابل صهیونیست‌ها قرار گرفته بودن، تصاویر این حمله رو به طور زمینی، در واقع هوایی و دریایی، به صورت حمله ترکیبی منتشر کردن، تصاویرش رو ابهت رژیم صهیونیستی شکست. و در واقع همون جور که ما میتوانیم از رسانه استفاده کنیم، جریان سلطه و در واقع کسانی که حامی رژیم صهیونیستی هستن در عرصه رسانه هم به کمک این رژیم اومدن. همون جور که در واقع بمب‌های 80 تنی و در واقع تسلیحات رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدن، در حوزه رسانه هم دارن همین کار رو انجام میدن و شبکه‌های اجتماعی که مدعی آزادی بیان هستن، آقای ایلان ماسک باشه یا دوستان دیگری باشن، آقای روبرت مورداک باشه و کسانی که به در واقع جریان صهیونیستی دارن کمک میکنن و خودشون هم ریشه های صهیونیستی دارن، از این طریق دارن کمک میکنن که بتوانن در آوردگاهی که به وجود اومده در حوزه رسانه هم مغلوب نشن. یعنی احتمال ضربه زیاد اینها دارن از رسانه ها میخورن. شما دیدید دانشگاه غربی در چند ماه گذشته خودش در واقع یک منبع و منشأی برای تظاهرات ضد صهیونیستی شده بود. بنابراین اینها از رسانه‌ها اتفاقا بیشتر ترس دارن و کنترل رسانه رو در دستور کار خودشون در واقع قرار گرفتن و با الگوریتم‌هایی که طراحی کردن در سیستم شبکه‌های اجتماعی به دنبال سانسور کردن محتوا هستن.
بله.
اما این موضوع دید رسانه‌ها دور نمونده و خبرنگاران مستقل تونستن این موضوع رو افشاگری کنن و تولید محتوا کنن.
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای البرزی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون، خداحافظ. شما رو به خدای بزرگ.
سپاس از شما. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. من شبایی که سوال پرمکی اون حوزه اجتماعی و اقتصادی خیلی دوست دارم، چون می‌دونم که شما هم خیلی این مسئله رو براتون مهمه. خب من موضوعات سیاسی هم سر جاش کاملا درسته، ولی می‌دونم که موضوعات اجتماعی هم بسیار محبوب هستش در بین مخاطب ما. از امشب ازتون پرسیدیم که اگر جای وزیر راه و شهرسازی باشید، تمایل دارید نهضت طول مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی؟ فکر کنید. خیلی از شنوندامون عنوان کردن که باید دولتی باشه، چون فکر میکنن ارزان تمام میشود. اگر مهمون اون روی خط بیاد، من ازشون میپرسم و به شما میگم که وقتی دولتی باشد ارزان تمام نمیشود. یکی از شنوندامون با پیشمون 0913 آخرش 14 گفته باید خصوصی باشه. درود بر شما که در برنامه امشب ما مشارکت کردید. 30035 منتظر پرمک شماست. برای ما بگید که اگر جای وزیر راه و شهرسازی بودید، تمایل داشتید نهضت طول مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی؟ خب یکی از شنوندهامون یه پیام خوب داده، جالبم هست، گفته انقدر دولت همه کاره بوده تو اقتصاد و همه بخش اقتصادی و به هر حال در اختیار دولت بوده که کم مردم کمتر باور دارن که بخشش خصوصی بتواند در واقع ساخت مسکن در کشور انجام داد. خیلی نکته خوبیه. ببینید واقعا در اقتصاد امروز دنیا، اقتصادهای پویا، اقتصادهای در واقع تونستن به جاهای بالایی برسن که بخش اعظمش حتما خصوصی باشه. شما هم یعنی کشور حتی چین رو هم که نگاه کنید، میبینید که شرکت‌های بزرگی که دارن حرفای زیادی برای گفتن دارن و همین الان دارن خودروهای هیبریدی، خودروهای الکترونیکی تولید میکنن و به بازارهای دنیا صادر میکنن، که اتفاقا تو این چند وقتم بحثش بود که کشور اروپایی دارن روشون تعرفه‌ای و عجیب و غریب وضع میکنن، چرا که احساس خطر کردن، کاملا خصوصیان. و خود این مسئله به هر صورت نشون میده که بخش خصوصی باید بهش بها بدیم، اجازه بدیم کار کنه، اجازه بدیم که سرمایه گذاری کنه، امنیت سرمایه گذاریش براش تامین کنیم، تا ان شاء الله دولت به هر حال هزینه هاش کاهش پیدا کنه دیگه. دولت وقتی بخواد تو همه جا حضور داشته باشه، از جمله به هر حال بخش مسکن، باید اسکناس چاپ کنه و تبعات این چاپ اسکناس هم در همه زمینا خواهید دید ان شاء الله. اگر روی خط بیان یکی از مسئولین یا کارشناسان درباره بحث ساخت مسکن، حتما باهاشون صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که چه آیا دولتی باشد ساخت مسکن در کشور در واقع به نتیجه خوبی میرسیم یا خصوصی. همچنان با برنامه بدون خطخوری در 17 مهر ماه همراه هستید. خب امشب در برنامه ازتون پرسیدیم که اگر شما جای وزیر راه و شهرسازی بودید، تمایل داشتید که نهضت طول مسکن در کشور خصوصی باشد یا دولتی. حالا نگاهی کنیم بازم به پیامک‌های شما، ببینیم که شما شنونده عزیز با 30,105 پیامک دادین نظرتون چیه. یکی از شنونده‌هامون پیام دادن با پیشمان 0912 آخرش 78 گفتن باید خصوصی باشد. شنونده دیگری هم عرضم به خدمت شما با پیشمان 0915 آخرش 42 نظر جالبی داده، گفته باید بینابین باشه، یعنی دولت زمین بده و مردم خودشون بسازن. اتفاق خوبیه به نظرم، میتواند در کاهش قیمت و تورم مسکن موثر باشد. ولی معمولا میدونین الان فضا اینجوری شده که دولت اگر زمینی هم بده، زمین ها مثلا میدونید یه منطقه دور افتاده است که امکانات نداره و این شرط ما داریم دیگه. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای اخوان و کلاف سردرگم آلودگی کلان شهرها. سلام و ببخشید کوچ شهرک نشینان از اراضی اشغالی فلسطین. سلام و عرض ادب.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شرایط امروز رژیم صهیونیستی، یکی از موضوعاتی که قطعا برای کابینه جنگ مهم هست، برای خود نتانیاهو بسیار مهمه، همین مهاجرت معکوس هستش که باعث نگرانی‌های جدی شده. حتی اخیراً فیلمی هم، فایل صوتی هم که از جلسه کابینه جنگ اومده بیرون، نشون میده که به شدت نگران این کوش شهروندان و احساس ناامنی هستن، احساس ناامنی که هستن که اونا دارن. این سوال الان مطرح هستش، با این موج کوچ شهروندان، با این موج مهاجرت معکوس، آیا فروپاشی رژیم صهیونیستی جلوتر نمیفته و خیلی روند شتابانی نداره؟
بله، ببینید در طول این 70 و چند سال اشغال فلسطین، یکی از برنامه‌های طولانی مدت صهیونیست‌ها علاوه بر دولت‌سازی، ملت‌سازی هم بوده. یعنی تلاش بکنن که این جماعت پراکنده و با فرهنگ‌های مختلف، با سبک‌های زندگی مختلف، با اختلافات مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از جاهای مختلف دنیا، اینا رو بتونن به همدیگه متصل بکنن تا بشود ازشون به عنوان یک ملت، یک جامعه،
بله،
نام برد. اما عملا این اتفاق نیفتاده. یعنی باز این صهیونیست‌های شهرک نشینی که در این سرزمین ها، حالا در شهرک ها یا در جاهای دیگه اسکان داده شدن، اینا عملا هنوز به طور کامل در اون جامعه ادغام نشدن. خب اینا چند دسته هستن که خب وسط برنامه شما زیاد نیست، من بخوام تشریح کنم، اما به طور کلی یه تعدادی از اینا که گذرنامه دوم دارن، مخصوصا مربوط به کشور غربی و اینها، اینا خب به راحتی معمولا توی هر حادثه و ماجرایی سریع از کشور خارج میشن.
بله، مثلا نسل جوانترشون.
بله، یه تعداد دیگری اینا نه، اینا کسانی هستن که گذرنامه دوم ندارن، یا اگر داشته باشن گذرنامه‌شون خیلی گذرنامه مفیدی نیست،
همون شهروندای درجه 2 و 3. بله
بله بله، طبیعتا اینا توی در واقع معمولا توی این حوادث اینا آواره میشن، یعنی مجبور میشن که اون محل سکونت خودشون ترک کنن، برن در اردوگاهی، جایی الان در شمال سرزمین اشغالی در منطقه جلیل. خب میدونید یک سال از ابتدای توفان الاقصی به این ور، یه تعداد قابل توجه چند صد هزار نفر از اینها در واقع فراری شدن، متواری شدن به دلیل همین شرایطی که است. به طور کلی میشه گفت که اتصال مردم به زمین اونجا اتفاق نیفتاده، یعنی برخلاف این آرمان بزرگی که صهیونیست‌ها داشتن تا بتونن مردم رو به زمین متصل کنن و اونها رو اونجا مستقر کنن، این استقرار به معنای ثبات اجتماعی و سکونت دائم مخصوصا به لحاظ فرهنگی و روانی شکل نگرفته و اون کسانی که امکان در واقع مهاجرت رو دارن معمولا سعی میکنن که از این محل فاصله بگیرن و به همین دلیل میشه گفت که رژیم صهیونیستی در مسیر فروپاشی اجتماعی است و حوادث یک سال گذشته،
بله،
سرعت این فروپاشی رو افزایش ده، طوری که حتی بخشی از غربی ها، اندیشمندان غربی و متفکران غربی امروز دارن از این موضوع یاد میکنن و اشاره میکنن.
یه سوالی که این وسط مطرح میشه این هستش که کابینه جنگ به حالا رهبری نتانیاهو، وقتی این مسئله اینقدر برای رژیم صهیونیستی مهمه، بحث جمعیت، چرا اینقدر این رژیم رو، این اراضی اشغالی رو در معرض تهدید قرار میده؟ دلیلش چیه؟ آیا نتانیاهو داره کل به هر حال این رژیم رو برای ماندن خودش در قدرت فنا، یعنی در واقع فنا میکنه؟
ببینید فراتر از خود نتانیاهو، سردمداران رژیم از ابتدا، از ابتدای اشغال فلسطین در مدار خشونت طلبی و دشمن هراسی جلو رفتن، یعنی چون به این نتیجه رسیدن که این جامعه به دلیل اختلاف فرهنگی بسیار زیاد و تفاوت‌های اجتماعی قابلیت اتصال ندارد، من اینکه با یک هویت دشمن هراسانه، یعنی با ترس از دشمن بتونن اینها رو با کنار هم دیگه حفظ بکنن. جدا از اینم خود نتانیاهو شخصیتش کسیست که از این موضوع خیلی استفاده میکنه، مثلا برای کسانی که در معرض هستن، کسانی که مثلا فرض کنید در غلاف غزه ساکن بودن یا در شمال سرزمین اشغالی، اینا رو سعی میکرد به نشون بده که رقبای اونها سازشکارن، رقبای سازشکارن و اینها ممکن امنیت اینها رو به خطر بندازن، اما اختر بر اونها امنیت ایجاد میکنه. اما اینکه باید واقعا امنیت ایجاد میکنه یا نه که خب معلومه دستت چه اتفاق. به طور کلی روند حاکمان این در واقع رژیم به همین سمت بوده، ولی نتانیاهو به طور ویژه و یه سرعت و شدت بیشتری داره این مسیر رو دنبال میکنه و این اتفاق خودش یک نقطه ضعف اساسی است. یعنی ملت و جامعه که خودش از خودش هویت نداره، هویتش صرفا در دشمنی با دیگری، در دشمنی با مثلا همسایه‌اش و کسی که صاحب اون سرزمین تعریف میشه، این پایداری نخواهد داشت.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر اخوان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر اخوان درباره بحث کوچ شهرک نشینان از اراضی اشغالی فلسطین، موضوعی که سبب نگرانی در ساختار اجتماعی و سیاسی رژیم صهیونیستی هم شده. یک بار دیگه سوال پیامکی را عرض می‌کنم خدمتتون، اگر جای وزیر راه و شهرسازی باشید، تمایل دارید نهضت تولید مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی؟ ما امشب می‌خواستیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس، فکر می‌کنم آقای احمد فاطمی عضو کمیسیون عمران مجلس بودن، گفتگو کنیم، بهشون هم یادآوری کردیم ولی خب روی خط نیومدن. البته اینم بگم به هر حال خیلی از شهروندان الان دارن پیش خودشون فکر می‌کنن، تو همین چند سال پیش خرید مسکن رویا بود، الان شده افسانه دیگه. حالا ما سعی می‌کنیم بازم بررسی کنیم ببینیم چطور می‌شود به این افسانه دست یافت. بعضی وقتا شدم تو خواب بشود دست یافت. حالا بر صورت سعی می‌کنیم در برنامه آینده به این مسئله بپردازیم. عرضم به خدمت شما که یکی از شنوندگان با پیشماره 0912 آخرش 24 گفته بخش خصوصی اگر میتوانست وضع مسکن امروز این نبود. حالا طرف مقابلش هم این مسئله هست که میگن وقتی بخش دولتی وارد ساخت مسکن میشه، انقدر مجبور چاپ اسکناس بی پشتوانه که خود این مسئله هم باعث تورم جدید میشه. این یه نظر در مقابل این نظر، به هر حال باید کارشناسان بررسی کنن و گفتگو کنن ببینیم کدام نظر درست است. امیدواریم که شاهد افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن باشیم بدون افزایش تورم جدید در بخش مسکن، نه اینجوری که بگیم یه میلیارد تسهیلات بدیم اندو بر مسکن متری مثلا 20 تومن 30 تومن بره روش که بازم دوباره تبدیل بشه به افسانه دسترسی مسکن. همچنان با ما همراه هستید در برنامه بدون خط پردی. و باز هم پاییز آمد، باز هم باران با ترانه، ولی از اون ور آلودگی همچنان داره این کلان شهر رو اذیت میکنه، به ویژه در فصل سرد سال با پدیده محدود فوتوشیمیایی و وارونی دما روبرو هستیم. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با خانم سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی. سلام و عرض ادب.
سلام، بنده هم خدمت جناب عالی و به همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی.
خانم دکتر، اگر بخوایم نگاهی کنیم به موضوع کلان شهر تهران و به ویژه مسئله آلودگی، نظرات زیادی در این سالا مطرح شده، متهمان زیادی هم دارد، اگر از خودروهای بدون سرنشین تا برخی از کارخانه ها تا سوخت بیکیفیت تا تراکم جمعیتی، ولی یه نظر کلان هم وجود داره، اونم این که این کلان شهری که اینقدر هر ساله داره به جمعیت خودروهاش و آدماش اضافه میشه هیچ راه حلی نداره. نگاه شما در این باره چه هست؟
واقعیت اینه که ما بیشتر از ظرفیت و توان سرزمینی و اکولوژیک شهرهامون در واقع بار اضافه کردیم و این باعث شده که این حجم انبوه بالاخره ترافیک های مختلف از انواع بارگذاری های مختلف، مسکونی، صنعتی، حتی آموزشی و بس خودرو بخواد بالاخره توی مناطق محدودی شکل بگیره و این باعث میشه که خب این اتفاقات ناخوشایند و عوارض آسیب‌های محیط زیستی و تخریب‌ها اولین نتیجه این اقدامات ماست. وقتی نگاه آمایشی نداریم، باید منتظر بحران‌های محیط زیستی مثل انواع فرونش است در اثر خب کمبود منابع آب و البته انواع آلودگی هوا باشیم. ما اتفاقا امروز در جلسه کمیسیون کشاورزی بحث تکالیف دستگاه ها نسبت به قانون هوای پاک رو داشتیم. از جهت بعد نظارتی مجلس این تقریبا اولین جلسه رسمی مجلس بود به جهت اینکه ببینیم برای آلودگی هوا دستگاه ها چه اقداماتی رو انجام دادن. متاسفانه حالا توی این جلسه متوجه شدیم که با اینکه اینها موظف بودن مفاد مربوط به بله قانون هوای پاک رو انجام بدن، اینها برای اینکه دوچار ترک فعل ها نشوند، چون اون دور ما اعمال ماده 234 کرده بودیم، برای اینکه حالا دوچار اون ماجرا نشن، اینها آیین‌نامه های هیئت وزیران رو به نحوی ذیل این قانون طراحی کرده بودن که بعضا آیین‌نامه هدف قانون رو نقض میکرد. و امروز با حجم در واقع قابل توجهی از آیین‌نامه های مربوط به قانون هوای پاک
بله
و اصلاحیه های اون مواجه شدیم
بله.
که بالاخره خب عملا قانون رو دور میزدن.
درسته.
یه نکته دیگه رو حالا این اتفاق در چه حالی داره رخ میده؟ در زمانی که ما در طبق گزارش وزارت بهداشت و درمان میزان فوت ناشی از یا مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق یا پی ام 2.5 از سال 400401 که 26000 نفر بوده در سال 1402 به بالاخره 30000 نفر رسیدید یا بیش از 30000 نفر.
نزدیک بله.
آمار خیلی عجیبه.
سالانه 30000 نفر به خاطر آلودگی هوا.
در سال 1402، سال 1401 26000 نفر بودن. یا خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا.
داره کمر جمعیت رو به تنهای آلودگی هوا میشکنه اصلا دیگه.
میدونی فرخی، ما خب در واقع در تصادفات رانندگی متاسفانه میزان مرگ و میرمون خب وجود داره دیگه. آمار مرگ ناشی از آلودگی هوا از میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات خب بیشتره.
خب اون بر حدود 20000 تاست میدونن سالی.
بله خب اینجا 30000
بله. تا در یک 50000 تا بله.
یعنی روی 402 بالاخره 30000 تا امروز عرض میکنم آمار رسمی وزارت بهداشت بود در جلسه مطرح کرده. یا میزان در واقع خسارت ناشی از اون نزدیک به 590 همت خسارت ناشی از آلودگی هوا ما داشتیم، خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا. خب ولی وقتی که مثلا با دستگاه صحبت بکنی که چرا مثلا فلان تکلیف که بر عهدت هست رو انجام ندادی، یکی روز میگه من مثلا بودجه نداشتم یا این تکالیف. سوالی که اتفاقا امروز ما پرسیدیم از بخش خودروی مربوط یا منابع متحرک که توی قانون هوای پاک حضور داشتن، گفتیم شما بالاخره از قبل واردات مثلا خودرو یه چیزی دوربر 10 همت نزدیک به 10 همت بالاخره آورده داشتیم.
بله.
خب این رو باید صرف اسقاط و عزت خارج کردن خودروی فرش داده میکردیم. جواب این دوستان چه باشه مثلا خیلی جالب توجه بود.
وقتمون خیلی کوتاه، جوابشون رو بپرسین. بله
جوابشون این بود که این پول رو اومده اما همچنان تو خزانه است و این پول مثلا نیومده صرف این کار بشه. لذا پیگیری دغدغه‌ماندانه این موضوع درسته. در حال دیگه هوا حقیقتا مورد مطالبه جدی ما هم واقعیتم که رو زمینه مقدار
انشالله که پیگیری بشه و اولویت هایی برای مسئله در نظر گرفته شده حتما انجام بشه. با شما خداحافظی میکنیم، سپاسگزاریم که وقتی
دفعه شما خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با خانم دکتر سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، پیرامون کلاف سردرگم آلودگی هوا. یا آمار رو ما الان با هم جمع زدیم، حدود 50000 نفر رو در سال آلودگی هوا و عرضم به خدمت شما تصادفات با هم دیگه از جمعیت کشور کم میکنه. 50000 نفر سالانه، فقط دوتا عامل، کاری به بیماری نداریم. خیلی ها یعنی عجیب و غریبه، 50000 نفر آلودگی هوا و تصادفات. حالا بماند بقیه علت ها از جمله سکته قلبی و مریضی ها و بعضی از انواع سرطان. همچنان با بدون خطخوری در 17 مهر ما همراه هست. خیلی سپاسگزاریم که در برنامه امشب بدون خط خوردگی در 17 مهر ماه که به صورت زنده از رادیو گفتگو خدمت شما تقدیم شد، مثل همیشه همراه بودید، پیامک‌های بسیاری دادید. خیلیاتون در مورد اینکه نهضت مسکن، ساخت مسکن در کشور دولتی باشد یا خصوصی، گفتید دولتی، چرا که تاکید می‌کنید بر اینکه می‌تواند ارزان‌تر شود، ارزان‌تر تمام شود اینطوری مسکن و راحت‌تر در اختیار مردم قرار بگیره. به هر حال این هم نظری است. انشالله سعی می‌کنیم باز هم به این موضوع در برنامه آینده بدون خط‌خوردگی حتما بپردازیم. سپاسگزاریم که با یک بدون خط‌خوردگی دیگر باز هم همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدای یار و نگهدار همه شما باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شب همگیتون به خیر و به مهر باشه. انشالله همکاران خوبم نگاه تازه‌ای داشتن به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان، همراه با نقد و بررسی تحلیل کارشناسی اونها با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. هفته نیروی انتظامی رو به همه دلاور مردان عرصه تأمین امنیت و آرامش مردم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. تو ای پلیس، اهدا کننده آرامشی. اگرچه آرامش در زندگیت جایی ندارد، نه روز می‌شناسی و نه شب، و تمام مدت عمرت را در پی مختل کنندگان امنیت بوده ای تا شرشان را از پهنه جامعه کوتاه کنی. تمام عمر خیش را به نگهبانی در راه خدا گذرانده ای. سلام بر خستگی ناپذیران هفته نیروی انتظامی.